خب چون ایام ضربت آقا امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام، یه مقداری به سیره آقا امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام توی روزهایی که در پیش داریم و متعلق به آقا امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام اشاره میکنیم، نه سیره ای که صرفا داستان زندگی امیرالمؤمنین باشه که قطعا داستانش مایه توجه و کنکاش و میتونه یک سیره موفق برای زندگی ما باشه. نه فقط این، بلکه ای که ما بایستی دوران معاصر خودمون رو هم دریابیم و با زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام بسنجیم. این مسئله اون چیزی است که بسیار مهم هست. نامه ای رو انتخاب کردیم از نامه های آقا امیرالمؤمنین علیه السلام که حالا تو این جلسه یه مقداری راجع به این نامه خدمتون توضیح میدیم. این نامه در واقع نامه 62 هست به شماره‌ای که در نهج البلاغه اومده. مستحضرید که نهج البلاغه 3 قسمه، اول خطبه ها، بعد نامه ها، و در قسمت سوم کلمات قصار. توی بخش نامه ها مرحوم سید رضی اعلی الله مقامه الشریف این نامه رو به عنوان نامه 62 آوردن. الى اهل مصر مع مالک الاشتر لما والله امارتها. این نامه نامه امیرالمؤمنین به مردم و اهالی مصر که همراه مالک اشتر در سال 38 هجری فرستاد، که میدونید مالک هم تو را دیگه مسموم شد و به شهادت رسید، اما این نامه موند و نکات مهمی تو این نامه آمده است. امیرالمؤمنین علیه السلام بستر حکومتشون رو یک وراندازی که انسان میکنه، میدونید که امیرالمؤمنین 25 سال خونه نشین بود تا دوران خلافت این سه خلیفه بناحق به سر آمد و خود مردم بساط خلافت خلیفه سوم رو در هم پیچیدند و نخواستند که این خلیفه باشه. موقعی مردم به امیرالمؤمنین علیه السلام رو آوردن که بی عدالتی به اوج خودش رسیده بود. میدونید که در حکومت عثمان، شاید خیلی عزیزان اینو بدونن، که در حکومت عثمان یکی از فجایعی که رخ داد این بود که بیت المال خیلی سوء استفاده ازش شد. این چیزی که ما الان ازش تعبیر به رانت میکنیم، سوء استفاده از بیت المال، حقوق نجومی، این روزا تو فضای مجازی اینا رو زیاد میزنن. اینها از دید تاریخ اسلام امر نوی نیست، پدیده جدیدی نیست. ما اینا سابقش رو مخصوصا در حکومت عثمان داریم. امیرالمؤمنین علیه السلام در حالی به حکومت میرسه که افرادی با خوردن بیت المال به جایگاه‌های رسیدند، متورم شدند، مال حرام انباشته کردند. تو تقسیم بیت المال به ظلم حجم زیادی از بیت المال رو خوردند که واقعا صفحه هایی از کتاب ها رو تو همین حکومت عثمان، بعضی از کتاب هایی که مورخین و علما نوشتن به خودش اختصاص داده که چقدر بخشید، به بخشش بیجا کرد تو بیت المال. وقتی امیرالمؤمنین به حکومت میرسه این بیانات ابتدایی آقا امیرالمؤمنین در دومین روز بعد از بیعت، یعنی هم اوایل حکومت، فرمود مردم من شما را به راه روشن پیامبر وادار می سازم و اوامر خیش را در میان جامعه جاری می کنم، به آن چه می گویم عمل کنید و از آن چه باز می دارم اجتناب کنید. هرگاه من این گروه را که در دنیا فرو رفته اند و صاحبان آب و ملک و مرکبهای رهوار و غلامان و کنیزان زیبا شده اند، تو همین قوقای نجومی تو فضای مجازی این بحث مرکبها که امیرالمومنین داره میگه صاحب مرکب شدن اینا، ماشینهای کذایشون رو دارن بعضی موقع عکسشو میزنن، هر زمان بوده اینا، توی زمان صدر اسلام بوده. میگه اینهایی که در دنیا فرو رفتند، صاحبان آب و ملک و مرکبهای رهوار و غلامان و کنیزان زیبا شده اند، از این فرو رفتگی باز دارم و به حقوق شرعی خیش آشنا سازم. بر من انتقاد نکنند و نگویند فرزند ابو طالب ما را از حقوق خود محروم ساخت. آن کس که می اندیشد، یکی از مسائل مهمیه که بعضیا خودشون را هی نسبت میدن به اشخاص و هی سوء استفاده از بیت المال میکنن. تو محاوره های ادبیات سیاسی ما این روزا اینا مشهورن به آقازاده ها، یعنی کسانی که یه وابستگی هایی دارند. ببینید فلان استاندار تو فلان استان برکنار میشه، حرفش پای حرف دلش که میشنوی، میگه من چون مخواستم جلوی یه عده بگیرم که اینا داشتن سوء استفاده از بیت المال میکردن، مرا کنار زدند. یعنی نفوذ بیجا، یعنی دست اندازی به بیت المال. اینا بحثای روزای اخیره. یا آن کس که می اندیشد به سبب مصاحبتش با پیامبر بر دیگران برتری دارد، فکر میکنه اگه نزدیک پیغمبر بوده، همراه پیغمبر بوده، اصطلاحا صحابه بوده، به خاطر صحابه شدنش برتری دارد، باید بداند ملاک برتری چیز دیگری است. ملاک برتری که فقط صحابه بودن نیست، ملاک برتری رو قرآن گفته ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با تقواترین شما. تقوا مراتب داره، تقوای سیاسی یه مرتبه تقواست، تقوای مالی یک مرتبه تقواست. باید بداند ملاک برتری چیز دیگری است، برتری از آن کسی است که ندای خدا و پیامبر را پاسخ گوید، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، او که دعوت خدا و پیغمبر را اجابت کنه، و آیین اسلام را بپذیرد. چون بعضیا تو شعار خوب شعار میدن اما تو پذیرش کافرند، یعنی هر جدین به نفعشون بود، آبدونه دنیاشون تأمین شد، ای عجب دینیه میپذیرن، هر جانه بود نه. در این صورت همه افراد از نظر حقوق با دیگران برابر خواهند بود. مصاحبت با پیغمبر، نزدیکی با بزرگتر، اینا هیچ کدومش ملاک نمی شود. شما بندگان خدا هستید و مال مال خداست و میان شما به سویه یکسان تقسیم می شود. اینا معیار حکومت علوی است. اگه تو تقسیم بودجه کشور بودجه عمران و آبادی استان ها با هم فرق کرد. توی استان وارد میشه احساس میکنی وارد خرابه میشی، توی استان دیگه وارد میشه احساس میکنی اصلا خیلی متفاوته، انگار چندین برابر اینجا داره هزینه میشه. اینا ظلم است. البته یه نکته ای هم اینجا عرض کنم و اویه که همیشه بودجه هایی که جذب استان ها میشه، الان شما ببینید، شما از سمت تهران که میاد به سمت فارس، هی که میاد جلوتر از اصفهان که رد میشه احساس میکنه هی افت میکنه وضعیت عمران و آبادی. از جنوب به شمال که میری میبینی بهتر میشه. البته تحلیل اینا تمامش این نیست که بودجه ها اختصاص بودجه ها بر اساس تبعیض بوده، اونم البته قابل بررسی است، ولی یه نکته هم مهمه. اگه کسی تبعیض قائل شد حرام است. اگه بچه‌ای که تو جهرم زندگی میکنه فضای تفریحش به اندازه یه بچه‌ای که تو تهران داره زندگی میکنه برابر نباشه، این جای سوال است. انقلاب ما برای بود که یکسان سازی بشه توی زمینه ها. چیزهای انسان میشنه و اصلا مایه حیرت. اینها آسیبهایی که متوجه جامعه میشه البته نیاز داره کارشناسان فن این آسیبها رو آسیب شناسی کنن، اما یکی دو تا از این آسیبها رو بنده اشاره میکنن. گاهی اوقات بیدقتی میشه، یعنی میگن یه محیط باید بیشتر بهش رسیدگی بشه. این خودش بره بنده جه سوال، بیشتر یعنی چی؟ آیا او یه مؤمن است داره توی محیط زندگی میکنه یا نه؟ چه فرقی میکنه؟ این مؤمن است، اونم مؤمن است. این بیان امیرالمؤمنین است، میگه بیت المال بایستی به سویه تقسیم بشه. این برداشت غلط است. نه، همه جا بایستی بودجه به سویه تقسیم بشه. اگه به سویه تقسیم نشد، اینها یه مشکلاتی تو اداره جامعه به وجود میاره. اینها سبب یه سری عقده ها برای یه عده میشه. از اون بر بدتر، اگر یه جایی بودجه اضافه هزینه شد، یعنی این بودجه بیشتر حرام است، یعنی حرام تزریق شده است. وقتی حرام تزریق شد، فرد حرام خورد، تمکین نمی کند نسبت به احکام دین. همون جایی که بیشتر رسیدن کمتر نسبت به اسلام متدینن. برید نگاه کنید، همون جایی که بیشتر برشون هزینه شده کمتر پای حرف انقلاب میستن. اینا پیش روی ماست، به شکل عمومی دارم عرض میکنم، ما نه موردی دارم بررسی کنم، برام بررسی کنن ببینن آمار شهدای 8 سال دفاع مقدس تو طبقه مرفه یا طبقه متوسطه. آن چه عیان است، چه حاجت به بیان است. ایران خیلی مهمه. یه شاخصهای دیگری هم الان تو ذهن بنده است، شاخصهای دقیق که میترسم حالا اینا رو بنده بگم احساس بشه یه وقت بنده میخوام حالا سیاست بازی ایران کنم، اینا رو دست نگه میدارم. باید بودجه به سویه تقسیم بشه. ای که به سویه تقسیم نمیشه، بعضی موقع پشت صحنه هاش یه توجیهات غیر دینی است، منشأ دینی نداره، یه مصلحت سنجی هایی هست که مفسده درش هست، نفهمی است. و اینا در گذر زمان مایه خسارت به اصل اسلامه. بعضی فقط جلو پاشونو میبینن، امروزشون رو میبینن، اصلا فرداشون رو توجهی ندارن. یکی از جهاتی که بودجه به سویه تقسیم نمیشه، پشت صحنه های غلط فکری است که پشت این قضیه هست. یعنی یه سری اتاق های فکری که غلط فکر میکنند، وقتی غلط فکر میکنند غلط هم برنامه ریزی میکنند. یکی از موارد دیگه یه که بعضی موقعا یه دفعه بودجه به سویه دیده شده است، بودجه دیده شده است، اما گاهی اوقات مسئول مربوطه کمکاری میکنه، جذب بودجه نمیکنه. یعنی یا مخش درست کار نمیکنه که برنامه ریزی کنه ببینه نیازهای یه منطقه چه هست، یا اگرم میفهمه تنبله کار نمیکنه، تو حفظ میز خودش مانده، این فکری میزش دستش نره، نه فکریه که محیطشو آباد کنه. اینم یکی از چیزاییه که خروجیش باعث میشه که محیط نگاه که میکنه تو خروجی میبینی نه بودجه ها انگار درست تقسیم نشد، بعضی موقع هایت فهمیده بودجه هست درست استفاده نمیشه، دوباره به خزانه برمیگرده. یعنی ندانم کاری. پس این نکته رو فرمودن آقا امیرالمؤمنین که میفرماید که کسی بر کسی برتری ندارد، هیچ کس. فردا بیت المال میان شما تقسیم می شود و عرب و عجم در آن یکسان هستند. این نحوه تقسیم بیت المال تو حکومت آقا امیر المؤمنین علیه السلام قطعا او چیزی که در حکومت دینی ما هست این نکته مهمه یا و از منویات مقام معظم رهبری ادام الله ظله شریفه همینه که ما به این سمت حرکت کنیم و حرکت به این سمت. اما اگه یه جایی دوچار مشکل شد ما نمیتونیم همش سلام و صلوات بفرستیم، باید آسیب شناسی کنیم. برای که اگر یه جامعه آسیب شناسی نشد، اگر یه حرکت دینی بزرگی مثل انقلاب که آغاز شد ما فقط مدح و ثنا کردیم، به تدریج انقلاب دچار استحاله میشه و از درون میپوسد و پوسیدن انقلاب گناهش به گردن کسانی است که چشم نسبت به خیانت ها و مشکلات یک نظام بستند. لذا از این جهت این مسئله بسیار مهم است. حالا بیان مبسوط این مباحث معمولا برای فرصت محدود ظهرهای ماه مبارک رمضان کم است، به همین مقدار توی امروز اکتفا میکنیم و ادامه این بحث و ورود به نامه 62 رو انشاءالله به روزهای آینده موکول میکنیم. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. چرا جمل و علیه امیر المؤمنین راه انداختند؟ میبینید طلحه و زبیر زیاد خواهند، خودشونو صحابه میدونند. وقتی امیر المؤمنین میخوان حرف بزنن که بیشتر میخوان، درس عبرتی بهشون میده، میگه وقتی حرف خصوصیه ایشم مال بیت المال بایست خاموش بشه، مثل که حرف خصوصی دارید، اینا منافع شخصی شماست. تو سینه شون میسته. کسانی که چند دهه حرام خوری کردن پس از پیغمبر، اگه یه لقمه حرام بیاد تو زندگی انسان دیگه پذیرش ولایت براش موج بر میداره. اینا یه عمر حرام خوری کردن، معلومش یه شمشیر علیه امیر المؤمنین میکشن. از مظلومیت های امیر المؤمنین ایه که یه عده قیافه صحابه پیغمبر رو میگیرند و تو سینه امیر المؤمنین می ایستند. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا و رحمت الله و برکاته. او دورانی که امیر المؤمنین خونه نشین شد به نحوه مظلومیت کشید. چطور مظلومیت کشید؟ فرمود صبر تو و فل عین قضا و فل حلق شجا. 25 سال صبر. آقا جان چطور صبر کردی؟ صبر کردم در حالی که 25 سال و بعد از 25 سالم بود، در حالی که خار در چشم داشتم. برخی هایی که اهل ذوق بودند اینجا قشنگ تفسیر کردند چه خاره تو چشم آقا امیر المؤمنین بود که این خار دائمی بود، یه لحظه خاشاک رفته تو چشمت بفهمی چه خبر است. یه عمر آقا امیر المؤمنین گونه و چشمش اینطور بود، این خاری که تو چشم امیر المؤمنین بود چه بود؟ ای بود که در جلو چشمش هر روز قاتلین همسرش حضرت صدیقه رو میدید. خار در چشم امیر المؤمنین بود، اما برای مصلحت اسلام بایستی صبر میکرد. صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، استخوان در گلو بودم، ای بغزها گلوگیر امیر المؤمنین یک عمر شده بود. اونقدر که رسید به محراب کوفه در مثل دیشبی، وقتی ضربت خورد اون چه که ندایش بلند شد این بود: فست و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم. امیر المؤمنین از غم و غصه ها راحت شد. آیا همین شد؟ نه، در عالم تحول شد. ندا آمد از آسمان وقتی ضربت آمد، ندا آمد از جبرئیل: تهدمت والله ارکان الهدا. ای ضربه ضربه معمولی نبود، سوگند به خدا استوانه های هدایت منهدم شد، ریخت. و انتمست اعلام التقا و انفزمت العروت الوزقا. قتل ابن عم المزدفا، قتل علی المرتضا، قتله اشقى الاشقیا.